بسم الله الرحمن الرحیم. و الثامنه المقایسته. می فرماید معنای هشتم فی مقایسه، قیاس در لغت عرب و تقریبا در اصطلاح منطقیین عبارت است از تشبیه و عبارت است از سنجیدن. می فرماید گاهی فی برای مقایسه میاد، یعنی دو چیز را با هم می سنجیم، دو چیز را به هم تشبیه می کنیم. یک روایتی داره که اگر مصائب دنیا به نظرت خیلی مشکل آمد، برو لب قبرستان بنشین، فکر کن که اینها که زیر خاک هستن که بوده، چه بوده، چه کاره بودن. این مسائب برات سهل میشد، یعنی به نظرت که دشوار نمیاد. مثلا مریض هستی، وقتی اونجا بری لب قبرستان بنشینی، خوب فکر کنی که اینی که توی قبره این راضی بود که 10 سال مریض باشد و این زیر خاک نگذارنش. یا اگر فرض کنیم خیلی فقر به تو زور آورد، برو لب قبرستان بنشین، فکر کن اینایی که تو زیر زمین هستن اینا راضی بودن از تو فقیرتر باشند و زیر این خاکان نروند. این خلاصه معنای مقایسه سنجش. میگه گاهی معنای فی برای مقایسه میاد. و هی الداخلت بین مفضول سابق و فاضل لاحق. و این فی که برای مقایسه داخل میشد بین دو شیء، که قبل فی شیئی باشد مفضول و بعد از فی شیئی باشد فاضل. داخلت بین مفضول سابق و فاضل لاحق. نحو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. روایتی دارد، ظاهرا من از منبری ها شنیدم، خودم جایی ندیدم، شب عاشورا بعد از آنی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به مردم اعلام کرد که ما فردا همه کشته میشیم، هر کس زندگانی میخواد این شب تاریک راشو بکشه بره. خب رفتند اونایی که طالب دنیا بودن، موند اونهایی که گفتن دیگه ما نمیریم، ما با تو کشته میشیم. بعد حضرت فرمود بیاد بین انگشت من نظر کنین چی میبینین. خب نظر کردن اون نعم بهشت و حوری و اون دستگاهایی که اونجا هست، لذا فردا از یک دیگر سبقت می گرفتن که زودتر برن در میدان. و اینم از منبری ها شنیدم، من خودم ندیدم، که یکی از بزرگان اسمش معینه، من یادم نیست، این یک شوخی ای کرد. دیگری گفت حالا شب شوخی است، وقت شوخی است. گفت حالا وقت شوخی است که ما انشالله فردا میریم اونجا. حالا خداوند میفرماد فما متاع الحیات الدنیا، یعنی نیست این فرش و ظرف و این زن و این خونه و این دستگاه ها، اینها نیست در مقابل نعم آخرت چیزی، اینه چیزی نیست که، یعنی شما مقیاس کن اون نعم آخرت را و این نعمت هایی که در دار دنیا تو داری. اگر تو یقین داری به اون نعم آخرت، اینا چیزی نیست، خوی فرض قالی 30 تومن قیمتشه، اونجا فرشه های بهش میدن که میلیون ها قیمتشه. دیگه قص علیه باب فعلله و تفعلله. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره، یعنی نیست متاع دار دنیا نسبت به متاع آخرت الا قلیل، چیزی بی ربطیه. پس متاع دنیا مفضول. علیکم السلام، احسنت، شما بزنم چای بریزید. متاع دنیا مفضول و متاع آخرت افضل فاضل. پس این فیلم مقایسه کرد بین متاع دنیا و متاع آخرت که ما این چای بخوریم. آقا هم که دیر اومده، سامن از دستش رفت، حالا تازه رو میخونیم انشاءالله. التعویذ نهم از معانی فی عوض قرار دادن، که فی را عوض چیزی قرار میدیم. و هی الزائدت عوضا من اخرى، که این خودش در جایی که آمده زائده یه، اونجا جاش نیست، لکن عوض است از یک فی دیگری که او جاش بوده و محذوفه. عوضا من اخرى محذوفتین، که اون دو بیومی محذوف است، یعنی معوض محذوفه. که قول که ضربت فی من رغبت، یک کلمه از خارج درس کنم. در سیتی خوندیم و ترغبون ان تنکحوهن، ماده رغبه اگر متعدی به فی شد یعنی میل داشتن، متعدی به عن شد به معنی میل نداشتن که اعراض تعبیر میکنن، اعراض. حالا این متکلم به طرف میگد، میگد من زده ام کسی را که تو در او رغبت داشتی، میل داشتی. برب تو من رغبت فیه، زده ام کسی را که تو در او میل داشتی. ای فیه که علامت رغبه یه که به معنی میل است، اون محذوفه. یک فی روی من آوردن، رغب ضرب تو فی من، این فی اینجا جاش نیست، باید بعد از رغب تو می آمد. که قول که ضرب تو فی من رغبته، اصله ضرب تو من رغبته فیه، که جای فی بعد از رغبه بود، اون محذوفه. این فی روی من داخل شده، این جاش نیست، عوض از اون محذوفه است. اجازه ابن مالک، این قسم را که عوض باشد از یک محذوفی اجازه داده، این را جناب ابن مالک. وحده یعنی تنها ابن مالک است، کس دیگه همچه اجازه این نداده. این وحده در ترکیب نحوی چیه؟ نماز میخونی یا نه؟ ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده چه میشه اینجا؟
حال.
حال، حال و نکره باشه. این وحد اضافه به های ضمیر معرفه یه. چاره چیه؟ بله، سویتی خوندیم، این حرفه این عرفه فعتقد تنکیره. بله، خب مطلب خارجی بود، لکن چون نماز یاد میگیریم عیب نداره. اصله رو بخون آخر. چرا؟ ها، او فیه هست. بله، چی میگی آقای قهرمان با شلوخ کردی؟ میگه اصلش بوده رغبت فیه، فیه را حذف کردن، یک فیه دیگه روی من گذاشتن، نه روی من، روی شما. ها، معلوم شد یا نه؟ هنوزم قبول نداری؟ اونجور باشه بازن ببین چقدر شکاکه. خب، اجازه ابن مالک وحده، یعنی حالکانی که تنهایه، کس دیگه این فتوا را قبول نداره. حالا ابن مالک چرا این کار قبول کرده؟ بالقياس على نحو قوله فانظر بمن تثق، که سابق اینه خونده این، میگه اینه قیاس کرده به اون با بمن تثق، که این با بعد از تثق بوده، تثق و بهی، او بهی حذف شد، باش آمد یک با دیگری روی من تثق. علا حمله علا ظاهره، که این به من تثق را حمل کرده بر ظاهرش، که در ظاهر این با به من زائده و یک با بهی بعد از تثق بوده، و این سابق جوابش داد، اونجا بحث کرد درش در حرف با. و فیه نظرون، در این اشکالی هست که اونجا ذکر شده هست، اگر خیلی میخوای زحمت خوب بکشی برو اونجا حرف با این به من تثق را اونجا پیدا کن. العاشر التوکید، این یک وقتی به رفقا گفتم که در مغنی حروف زائده که بحث میکند تمام را یاد داشت کن، فلانجا گفت للتوکید، فلانجا گفت للتوکید، فلانجا فلانجا، اینا را جمع کن برای این که اگر ما بگوییم فلان حرف در آیه شریفه زائد است، مراد از زائد یعنی مؤکد است، یعنی کلام را تأکید میکند، اگر طرف قبول نکرد همین را تعبیلش بده. حالا یکی همین جایه العاشر التوکید، دهم از معانی فی تأکیده، پس این فی که برای تأکیده معنا داره یا مهمله؟
معنا داره.
معناش چیه؟
یاد کلام،
تأکید، تأکید کلام. پس اشکال کنن که اگه ای زائده یعنی مهمله، مهمل در قرآن استعمال نشده، میگم نه مهمل نیست، خود تأکید معنای این لفظ است. و هی از زائدتو لغیر تعویزن، اجازه الفارسی اجازه داده این معنای دهم را جناب فارسی، فی ضروره در ضرورت شعری، و انشده انا ابو سعد ازی لیلو دجا تخالو فی سوادهی یرندج. حالا این شاهد در فی سوادهی که این زائده، اصلش باید همچه باشد تخال و سوادهو، یعنی تو خیال میکنی سیاهیش را یک کوه بزرگی مثلا، پس فی زائد است برای تأکید کلامه. و اجازهو بعضهم فی قوله تعالی و قالر کبو فیها، حالا این یه خودی ذوق میخواد، بعد از آنی که حضرت نوح سلام الله علیه کشتی را ساخت بعد فرمود ارکبو فیها، اینجا ارکبو فیها فی ظرفیه یا زائده یه؟ بعضی گفتن نه زائده یه، ارکبو فیها یعنی ارکبوها، یعنی سوار این کشتی بشوید، که بعضی گفتن اینجا ظرفیت مراد نیست که سوار شد داخل کشتی، نه سوار شد کشتی را، این کشتی سوار شد که نجات پیدا کنید. و اجازه بعضهم فی قوله تعالی و قال ارکبو فیها. حرف القاف قد علا وجهین، قد دو قسم است، حرفیتون و سیعتی، اون بعد بحث میکنیم، و اسمیتون، یک وجه دیگرش اسم بودن. و هیه علا وجهین، و اینی که اسم باشد دو قسم میشد، اسم و فعل و سیعتی، قد میشد اسم و فعل مثل سه، شتانه، افن، اسم و فعل و سیعتی. و اسم مرادف لحسبو، قسم دویم، اسمیست به معنای حسبو، و هازهی تستعمل علا وجهین، اینی که به معنای حسبو باشد استعمال میشد بر دو وجه. حسب و معنیش کافی بودن، اینا بعد خودش هم اشاره میکنه، حسب و بنی کافی، میگیم حسب و کدا، کافیست تو را خدا، الله حسبی و کفا، کسی رو خوندیم حسب بنی کافی بودن. و هازهی، اینی که به معنای حسب و باشه، تستعمل علا وجهین، استعمال میشد به دو وجه. مبنیتن یک وجه این که مبنی باشد. خب مبنیتن چرا به کسر خوندیم؟
صفت وجه.
ها؟ احسن. چه بدل اسمش چه بدله؟ تفصیلی میگن تقسیمی هم میگن. اگر مبنیتون خوندیم چطور؟ بگو قطع از تبعیت. خب مبنیتن یا مبنیتون و هو الغالب، و این که مبنی استعمال شود غالب است، یعنی بیشتر است. چرا غالبه؟ لشبه ها به قدر حرفیه. این علت غلبه یا علت بنا؟ احسن. چرا مبنیست؟ لشبه ها به قدر الحرفیت، شباهت دارد به قدر حرفیه. در چه شباهت دارد؟ فی لفظه ها. قدر حرفی قاف و دال، این قدم که اسم قاف و دال. بنابراین اینا رو باید یادداشت کنی که پس اسباب بنا خیلیه. یکی این که لفظ دوتا لفظ اسم با لفظ حرف یک شکل باشه. قد اسمه، قد حرفی قاف و دال، اینم قاف و دال، شباهت لفظی سبب بنا شده هست. بله این نمیگه وضعی، میگه شباهت لفظی داره نه وضعی. خیلی خوب، شما را تعویل ببر. بقدر حرفیه فی لفظها. ولی کثیر، جواب شماست، ولی کثیر من الحروف فی وضعها. پس دو شباهته، یکی شباهت وضعیه دارد، این دیگه اختصاص بقدر نداره. خیلی حروف دو حرفیه، پس این قد اسمی شباهت به کثیری از حروف دارد در وضع که دو حرفی است. شباهت دیگری چیه؟ که لفظ این قد اسمی با لفظ قد حرفی یکی است، اونم قاف و دال، اینم قاف و دال، پس دو شباهت شد. خب و یقال فی هذه قد زیدن درهمون بسکون. قد زیدن بخونیم یا قد زیدون؟ ها بله. و یقال فی هذه قد زیدن درهمون بسکون، یعنی دال قد را بسکون بخوان. قد زیدون بسکون. و قد نی بنون، بالاش بنویسید وقایه. قد نی یعنی با نون وقایه. بله به کی اضافه شده؟ نگفتم زیدون رو بخون برف بجر؟ اگر نوشته است که مشکل است کار. میترسیم کتاب شما کسره گذاشته همه، خیلی مشکل میشه که اضافه شده بگیم اضافه تعارض نکرده. مقاده کم، اگر یک وقتی شنیده باشین از من، کم اضافه میشد به تمیز خودش. بعد میگن با این که اضافه شده مبنیست. میگیم چرا اضافه معارضه میکنه؟ میگه چون در کم دو شباهت است، یک شباهت معنوی است به معنای ربه یا به معنای همزه استفهام، و یک شباهت وضعیه دارد که دو حرفی است. اضافه با یکی از این دوتا معارضه میکنه، اون دیگری سالم میمانه، باز مبنی است. به این توجیه اگر زیدن به کسر باشد و اضافه شده باشد قد، باید همین توجیه را گفت که در قد دو شباهت. الان گفت دو شباهت، یکی شباهت لفظی و یکی شباهت وضعی. اضافه شده باز مبنی است، به جهت اینکه اضافه با یک شباهت معارضه می کند، شباهت دیگر باقی می ماند، باز مبنی است اگر زیدن باشه. بله حالا قبلا نگفت، حالا گفت، دنیا به هم خورد. عجب آدمی تو دیگه. خب خیلی اگر اشکالای بیجا کردی حکایت میگم که رفقا بخندن. خب و قدنی بن نون، گفتم بن نون را برس بنون وقایه، یعنی قدنی گاهی با نون وقایه میخوانیم. هرسن علا بقا سکون، میگیم نون وقایه برای چه؟ وقایه در سیرتی خوندیم، برای حفظ کردن، یعنی نون را میاریم تا سکون دال سالم بماند، حفظ کند سکون دال را از حرکت. چون اگر نون وقایه نیایه، یای متکلم را به قد وصل کنیم چجور باید بخوانیم؟ قدی، سکون از بین میرد. نون وقایه را آوردیم تا حفظ کند اون سکون دال را. هرسن علا بقاء سکون، لأنه الاصل فی ما یبنون، الاصل فی المبنیه چه؟
ان یسکن.
و هو قلیلون، و این که با نون وقایه استعمال شود قلیل است. یقال قد زیدن درهمون بررف، که درهمون را بررف میخوانیم. بله؟ نه بابا، لا آقا، لا، نه 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 نه، بله بله. یقال قد زیدن درهمون در رفع، از مال ندار ها؟ و معربتون، ها، یک کلمه بالاست. بله، خب پس دوباره برگردیم. هرسن علا بقاء السکون لأنه الاصل فی ما یبنون، و معربتون اطفاس بر اون، گفت که مبنیتون و هو الغالب، نگفت مبنیتون و هو الغالب، و معربتون، یعنی گاهی هم همین قد اسمی را معرب استعمال میکنن. و معربتون بله، و هو قلیل. یقال قد و زیدن درهمون بر رفع، یعنی کل رفع بدیم
ها؟ چون معربه،
معربه ها، که قد و زمه اعرابی بهش دادیم. قد و زیدن چرا تنوین ندادیم؟ ها، اضافه با تنوین جمع میشه. خیلی خوب. کما یقال حسبه درهمون، چون چه حسبه را اضافه به ضمیر میکنیم یا به اسم ظاهر، بگو حسب زیدن، حسبه درهمون بر رفع، برفع که حسبه. و قدی به غیر نونن، یعنی گاهی قدی میگیم بدون نون وقایه، کما یقال حسبی. خب تا اینجا ما استعمال این قدر فهمیدیم که گاهی مبنی گاهی معرب. والمستعملت اسم فعل، اما گفتیم که گاهی هم اسم فعل میشد و سیعتی، گفت سیعتی یا نه؟ والمستعملت اسم فعل مرادفتون لی یکفی، با یکفی یک معنا داره، یعنی اسم است برای یکفی. یقال قد زیدن درهمون، حالا قدر برداریم، یکفی زیدن درهمون، چطور ترکیب کنیم یکفی زیدن درهمون را؟ درهمون فاعل، زید چه؟ مفعول. خیلی
مقدم.
خب و یکفینی درهمون، یعنی قد زیدون درهمون با یکفینی زیدون درهمون یک معناست، این معلوم. و قوله که سیوتی خوندیم، و قول اون شاعر قدنی من نصر الخبیبین قدی، اینجا یحتمل قد الاولا، که قدنی، یحتمل قد الاولا ان تکون مرادفتا لحسبه علا لغت البنا، بنابر این که گفتیم قد مبنیست، این یک احتمال. و ان یکون اسم فعلین، و احتمالم دارد که قد اولا اسم فعل باشد، که الان خوندیم قدنی به معنی چه؟ یکفینی. و ان یکون اسم فعلین. و اما ثانیه، قد آخری، فم تا تحتمل الأولة احتمال دارت قول أولة در قد أولي شبوت خير وهو واضح والثاني واحتمال هم دارت ثاني را ثاني شبوت نه مراد فسبو نه بابا جون قد أولي قد يحتمل مراد فسبو و ان يكون اسم فعل ثانی همین دیگر پس قد دویم احتمال میدیم که چه باشه
هم به معنا حسب و هم به معنا یکفی
بابا جون ببین یحتمل قد الاولا چه ان تکون مرادف لحسب علا لغت البنا یکی در اولا ها و ان یکون اسم فعلین این دوتا و اما ثانیه قد آخری که نون وقای نداره فتحتمل چه؟ اول چه؟ مراد فسبو و هو واضح و تحتمل ثانی ثانی یعنی چه؟ اسم فعل باشه
اسم فعل
الا ان نون جواب سوال مقدره که اگر اسم فعله گفتیم نون وقای میخواد نون کجاست؟ الا ان نون حذفت للضروره میگیم همچه چیزی ممکنه که نون حذف شود که قولی که باز در سیتی خوندیم از ذهب القوم الكرامه لیسی کسش چه باید میگفت؟
لیسنی
خیلی و یحتمل انه اسم فعل و احتمالم دارد که قد دویم اسم فعل باشد میگیم مفعولش کجاست؟ لم یذکر مفعوله لم یذکر مفعوله که مفعولش ذکر نشده مفعولش چه بوده؟ ها؟ بله؟ یحتمل که اسم فعل باشد که لم یذکر مفعوله میگیم پس یا چه کاره یه؟ یکی مفعولشه میگه نه این یا اشباع است میگه خودش الان قدی یا رو بردار قد مفعولش کجاست؟ میگیم ای یا مفعول قدی میگن نه ای الف اطلاق است خیلی خوب نفهمیدم نه اینجا میگه به معنا اسم فعل بی مفعول باشه که مفعول نداره اون اولی یار مفعول میگرفت این میگه نه یحتمل اسم فعل باشد مفعول نداره میگیم یا چه کاره میگه یا اشباع است با اولی فرق کرد یا نکرد؟ و یقینا فرق کرد و یحتمل انه اسم فعل لکن لم یذکر مفعوله فلیاء للاطلاق همون یا اشباع کسر را اشباع کردیم فتر را اشباع کردیم زمر اشباع کردیم امثله یادته؟ دنوتو را دنوتو خونده ان چرا؟ زمر اشباع کردن بله؟ نفهمیدم اما قدی ها قدی قدی نه من مقصودم اشبا شیطر شیطا خونده و کسرم اشبا کنیم یا متولد میشد پس این یا مفعول نیست این اشبا شده از کسره خب فلیا للاطلاق بگیم خب یا برای اطلاق قد ساکن بود دالش این کسره از کجا متولد شد تا تو اشباع کنی میگد یا اشباعی ساکن دال قد هم ساکن از التقا ساکنان چکار کنیم؟ حرک بالکسر اینجا اگر بخوام معتل بشیم خیلی یک عجیب غریب نکته است اول یا آمد و با سکون دال التقا ساکن شد یا اول کسره آمد و اشبا شد یا پیدا شد بله کسره آمد بعد خوب دقت کن کسره را اشبا کردیم یا پیدا شد وقت التقا ساکن است پس چی میگه التقا ساکن
بله باید اول یا
خب تعمل میکنی یا نه میگد که کسره به خاطر التقاء ساکنینه. میگیم التقاء ساکنین بین که و که دال قد ساکن بود، ها ای ساکن، یا هم ساکن شد، ای یا که ساکن است بعد از اشباع کسره یا قبل از اشباع کسره، یا
بعد از اشباع
کسره نیست تا اشباع کنه. چرا اشباع کردی؟ بله خیلی التقاء ساکنین درست کنیم، نکته را نرسیدین ظاهرن. شما میگه که این دار ساکن بود، خود دار ساکن بود، درست قد اسم فعل دار ساکن، میگیم ای یا چه کاره یه؟ میگه این از اشباع کسره متولد شد. میگیم کسره کی آمد آخر؟ برای التقاء ساکنین آمد یا خود به خود آمد؟ چطور خود به خود آمد؟ یعنی چه؟ باید التقاء ساکنین، آخه میگه التقاء کسره برای التقاء ساکنین آمده، کو التقاء ساکنین؟ این دور میشد. حالا همین قدر فهمیدیم که خرابه، بسه بیشتر از این فکر کنیم کلمون میترکه. ول کسره علی ساکنین. خب تا اینجا آقا قد اسمیه رو خوندیم و اما الحرفیه، اما قدی که حرف باشد، فتختص بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم و ناصب و الکسر علی ساکنین. خب تا اینجا آقا قد اسمیه رو خوندیم و اما الحرفیه، اما قدی که حرف باشد، فتختص بالفعل المتصرف الخبری المثبت المجرد من جازم و ناصب، اما قد حرفیه پس مختص است به فعلی که متصرف باشه. متصرف هم که در اصطلاح نحوی چند معنا شد؟ بگو خیلی خیلی. این یک شرط الخبری، و اون فعل هم باید خبر باشد نه انشاء. این دو شرط. المثبت باید موجبه باشد نه سالبه. این سه شرط. المجرد من جازم و ناصب، مجرد هم باشد از جازم و ناصب. این چهار شرط. خب پس اما الحرفیه فتختص بالفعل المصرف، و حرف تنفیسه نه به کجا عطف بگیریم؟ احسن، مجرد باشد از حرف تنفیس. این تمام شد. و هی معه کل جزء، و این قد با فعل به منزله جزء است. امثلا میگد فاعل به منزله جزء است، میگد قد هم با فعل به منزله جزء است. و هی و این قد مع فعل کل جزء، فلا تفصل منه بشیء، پس جدا نمیشد از فعل به سبب هیچ چیزی. یعنی بین قد و فعل نباید چیزی فاصله کنه. اللهم الا القسم. خب اللهم دیشب در متول گفتیم، دیروز عصری، که میگن لفظ اللهم را جایی میارن که مطلب به زور چسبیده شود، یعنی مطلب به زور قبولنده شود، یعنی مطلب پا اساس صحیح نداره. لذا میگن اللهم الا بالقسم، یعنی بین قد و فعل ممکنه قسم فاصله شود. که قول اون شاعر اخالدو قد والله اوطعت عشوتن، حالا والله بین قد و اوطعت فاصله کرده، ای به اللهم چسبیدیم که این یکی ممکن است. و ما قائل المعروف فینا یعنف. و قول الاخر فقد والله بین لی عنائی، باز بین قد و بینه که فعله والله فاصله کرده. یوشک و فراق و هم صرفون صردون یسیحو، معناش از خدا بطلب. و سمع قد لعمری بت ساهرن، باز لعمری کسی یادت هست که امر به فتح عین مختص قسم است، پس لعمری قسم فاصله کرد بین قد و بتو. وقد والله احسنت، خب معلوم والله بین احسن طبقت فاصله کرد. وقد یحذف بعدها لدلیلن، مسئله جدیدی است، میگه گاهی فعل حذف می شود بعد از قد لدلیل، اگر قرینه ای باشه. خب معلوم است بی قرینه حذف جایز نیست. که قول نابغه افد ترحلو غیر ان رکابنا لما نزل برحالنا و کان قد، که حالا بعد از قد فعل محذوف است، ای و کان قد زالت، تمام شد. ولها خمسه معان، این قد حرفیه، بله این قد حرفیه پنج معنا داره. احدها التوقع، زیر توقع میخواد فارسی بنویس انتظار کشیدن، که قد برای انتظار کشیدن است. و ذالک مع المضارع واضح، این که معناش توقع و انتظار کشیدن باشد اگر بر فعل مضارع داخل شده باشد خیلی واضحه، و زمان آینده انسان خیلی چیزا را انتظار دارد. خدا رحمت کنه دو شاعری که گفته منتظرون را به لب آمد نفس، مال حافظه ها، ایز تو فریاد به فریاد رس. زمان آینده انتظار ممکنه، انتظار میکشیم امام عصر عجل الله فرده فردا بیاد، پس فردا بیاد، 10 سال دیگه بیاد، 100 سال الی آخر. عجیبه، یک روایت دارد حضرت صادق که خیلی اذیت میشد از دست خلفا، داد میزد میگفت چرا نمیای ما را شری را خلاص کنی. این میشه روایت تحلیلش کرد یا نمیشه؟ خود امام نمیدونست که او فرزند فرزند فرزندشه، میدونست یا نمیدونست؟
میدونست.
پس یعنی چه؟ هنوز فرزنداش نیامده میگه بیا ما را از دست اینا نجات بده، یعنی چه؟ این اگه تحلیل کردی هنر داری،
یعنی
روایتش هم صحیح ها،
مخواد جاش
خیلی خوب، بعد تحلیلش کن. علی حال این، پس در زمان آینده توقع خوبه، ممکنه فردا 10 سال 100 سال 1000 سال میلیون سال بیاد، اما در ماضی انتظار یعنی چه؟ و ماضی گذشته دیگه، چرا انتظار بکشید؟ زن میگد اگر بر مضارع داخل شد معنای توقعش واضحه. و ذالک مع المضارع واضحون، که قول که قد یقدم الغائب الیوم، یعنی انتظار داریم امروز انشالله بیاد. اذا کنت تتوقع قدومه، اگر انتظار امروزی رو داری که امروزم بیاد. حتی من ظاهرا خودم هم دیده باشم، میگن هر ساعت انسان باید مهیا باشد که الان امام میاد، یعنی چه؟ یعنی جوری باش که وقتی آمد گردن تا نزنه. حالا ما همون جور مهیاییم، به عقیده مهگه بیاد مسجد اعظم پر میکنه از سر. خب اذا کنت تتوقع قدومه، و اما مع الماضی، با ماضی چطور انتظار درست کنیم؟ خب ماضی کاری بوده گذشته، تموم شده رفته. و اما مع الماضی فاثبته الاکثرون، اکثر علما گفتن در ماضی هم انتظار ممکن است. و اما مع الماضی فاثبته الاکثرون، قال الخلیل یقال قد فعل القوم ينتظرون الخبر من، ببین چه توجیهی کرده. مثلا ما شنیدیم که دیشب فلان قضیه واقع شده، اما باورمون نمیاد، میگیم همچه چیزی شدنی نیست، مشکل است. بعد یک کسی میاد میگه قد فعل، به جا آورد این کار را، پس ما انتظار خود وجود او فعل داشتیم یا انتظار تصدیق اون فعل داشتیم؟
انتظار تصدیق،
به اینجور توجیه کرده. پس خود او را که انتظار معقول نیست، دیشب فلان کار شده، اگر شده شده، نشده نشده، پس ما انتظار چرا داریم؟ انتظار تصدیق و اطمینان را داریم. یقال قد فعل لقوم ينتظرون الخبر، قد فعل میگویم برای قومی که انتظار دارن که این خبر صحیح است، صحیح نیست. و منه قول المؤذن قد قامت الصلاة. میگد از همین قبیل است که مؤذن میگد قد قامت الصلاة. حالا قیام صلات را که امام تکبیر گفته، این گذشته یا آینده؟ گذشته، لکن صفوف دوره، چون صفوف خیلی دور است، صفوفی که دورن اینا انتظار دارن که امام تکبیرت الاحرام بگویه، بعد اینام به تبع او تکبیرت الاحرام میگوین. پس این قد قامت الصلاة چه میگد؟ میگد شما ای که منتظر بودین که امام تکبیرت الاحرام بگوید و شما متابعت کنید و تکبیرت الاحرام بگوید، امام تکبیرت الاحرام گفته است. پس ما انتظار چه داشتیم؟ مأمومین انتظار اصل تکبیر گفتن را یا شنیدن خبره که تکبیر گفته شده؟ شنیدن خبر. خیلی خوب. و منه قول المؤذن قد قامت الصلاة لأن الجماعة منتظرون لذلك. و قال بعضهم، و گفتن بعضی از علماء نحو، تقول قد ركب الامير لمن ينتظر ركوبه. یک کلمه بگیم عیب نداره آقا، اینا بشنو. چند روز قبل تو رادیو هم همینا رو میگفت آرت الله اصفهانی، ان شاء الله بریم نجف کوچه‌شو برو ببین، تقریبا از منزل این مرحوم تا صحن مقدس که میآمد برای نماز جماعت، شاید از اینجا تا منزل آرت الله گلفگانی فاصله ای. این کوچه دو طرف صفوف همینجور دو طرف ایستاده بود و غالبا اهل علم بودن، پول میخواستن. هر کس از اون کوچه میامد یواشکی میگفتن آقا در اومد از منزل؟ و نه. آقا در اومد؟ نه. آقا در اومد؟ نه. تا اینکه یکی میامد میگفت بله آقا از منزل در اومد. بگه اینا خوب محیاین که وقتی برسد به این صف بچسبن بهش پول بطلبن. پس مردم ینتظرونه خروج اون مرحوم را. رضا یک کسی میگد قد خرجه. پس این قد خرجه را که میگد میخواد خبر از خروج او بدهد، نه خبر از این بدهد که قصه شد، آقا بیرون آمد، مهیا باش وقتی آمد نزدیکت پول را ازش بگیر. و قال بعضهم تقول قد رکب الامیر، شما بگو خرج الامیر، لمن ينتظر ركوبه، لمن ينتظر خروجه. و في التنزيل در قرآن مقدس قد سمع الله قول التي تجادلك. اینم تفسیر نگاه کنید، زنی را شوهرش زهار کرده بود، طول تفسیر نمیخواد و منتظر بود که خداوند درباره این زن حکمی بفرستد، لذا حکم را فرستاد. و في التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك لأنها كانت تتوقع. بجد این که این زن بیچاره انتظار داشت اجابت الله سبحانه لدعاها، که خدا دعاش مستجاب کند و درباره شوهرش حکمی بفرستد. و انکل بعضهم کون حال توقع مع الماضی، و منکر شده است بعض علما بودن این قدر برای انتظار با فعل ماضی. و قال التوقع انتظار الوقوع، توقع عبارت است از انتظار واقع شدن، و الماضی قد وقع، ماضی شده است دیگه، چه انتظاری؟ وقد تبین بما ذکرنا ان مراد المثبتین لذلک انها تدل على ان الفعل الماضی کان قبل الاخبار متوقعا. میگد از بیان ما ظاهر شد که ما که میگیم فعل ماضی انتظار کشیده میشد، یعنی قبل از اینکه کسی به ما خبر بدهد که آقا از منزل خارج شد، اونجا انتظار داشتیم که خارج بشد، اما حالا که خبر داد دیگه انتظار رفت، خارج شد و دارد میاد، بهش میچسبیم و پولار ازش میگیریم. وقت تبین به ما ذکرنا ان مراد مثبتین لذالک، یعنی لذالک به کجا بزنیم؟ نه، مثبتین لذالک یعنی توقع در ماضی. انها اینقدر تدل الا ان الفعل الماضی کان قبل الاخبار متوقعا لا انه الان متوقعون، الان که خبر دادن که آقا از منزل خارج شد دیگه انتظاری نیست، ما هیا میشیم که نزدیک ما رسید بهش بچسیم که پول بده. واقعا آقا این رئیس عجیبی بود، شاید میتونم قسم بخورم که کاشف القتا صحیح گفت، انسا من قبله روی جنازش گفت، روی جنازه مرحوم اصفهانی گفت انسا من قبله و اتعب من بعده، گفت نیکی های رؤسای حوزه های سابق را همه را از بین برد و کسی بعد از این بیاد و حوزه را اداره کند خیلی برش زحمت است، دشوار است. این بزرگوار به اندازه این نسبت به اهل علم رؤوف بود که گاهی یک عده بعضی هستن که ذلیل هم شدن الان موجودن. وقتی مرحوم طرف درس نماز که می آمد یا درس، آخرها عمرش خیلی زیاد شده بود و فربه هم شده بود، پیاده نمی تونست راه برد، الاغی بود سوار می شد، سیخ درست کرده بودن زیر شکر به الاغش می زدن که پول بده، الاغ بلند می شد. سید یک نگاهی میکرد یواش که پوله میداد، میگو دیگه سیخ نزن. حالا کسی به رئیس ده این کار بکند گردن شفاولن میزنه. اینقدر رعوف بود. خب حسن و خیلی هم ذلیل شدن میشنستم همه. بله. والذی یظهر لی قول سالس. حالا آقا در معنای قد دو قول نقل کردیم، خلاصه این دو قول این شد که اگر بر فعل مضارع داخل شد برای توقع و انتظار است، بر ماضی اگر داخل شد بعضی هم منکر شده اند، گفتن در ماضی توقع معقول نیست. بعضی هم تأویل بردن که توقع در ماضی هست به این معنا که منتظر خبر هستیم که به ما خبر بدهن که آیت الله مرحوم از منزل خارج شد. جناب ابن هشام میگن اونی که پیش من ظاهر است و میفهمم قول سالس است. چیه؟ که اصلا قد معنای انتظار درش نیست هیچ اساسا. والذی یظهر لی قول سالس و هو انها لا تفید التوقع اصلا. قد معنای توقع درش نیست ابدا. اما فی المضارع فلان قولک یقدم الغائب یفید و توقع بدون قد. خود فعل مضارع از انتظار فهمیده می شد. قدر نگو، بگو یقدم الغائب، یعنی مسافر خواهد اومد و انتظار است دیگه، انتظار می کشیم که هر وقت اومد بریم خدمتش. پس ای قد کل حجر فی جنب الانسان نسبت به توقع، خود فعل مضارع درش توقع خوابیده. فلان قولک یقدم الغائب یفید و توقع بدون قد. اذا الظاهر من حال المخبر عن مستقبل انه متوقع له، زیرا که ظاهر حال از حال کسی که خبر دهنده هست از یک مطلب مستقبلی ان اون گوینده متوقع له، انتظارش دارد. و اما فی الماضی فلانه لو صح اثبات التوقع لها به معنا انها تدخل على ما هو متوقعون، بدت این که اگر صحیح باشد اثبات توقع برای قد به معنای این که اون قد داخل میشد بر چیزی که او متوقع است، لصح ان یقال فی لا رجل بالفت ان لا للاستفهام. خوب دقت کن، یک نکته است در عدد معارف سیوتی اگر یاد شما باشد، اونجا که معارف را میگه چند تاست معارف؟
شش تا.
بعد در شرح زیاد میکند معارف را. بی زحمت ضبط ببندین اون سیوتی را، مرحبت کن. و اما فی الماضی، اینو خوب دقت کنید، فلانه شأن چنین است لو صح اثبات التوقع لها، اگر صحیح باشد اثبات توقع برای قد به معنا انها تدخل، به این معنا که قد داخل میشد الا ما هو متوقع، بر چیزی که اون منتظر است و مردم انتظارش میکشن، و صح ان یقال فی لا رجل بالفت ان لا للاستفهام، چون لا رجل در همین کتاب ظاهرا خونده شده یا بعد خونده میشه یادم نیست، که لا رجل در حقیقت جواب از استفهام است. یک کسی میاد دم در میگد الرجل فی الدار، تو اون اتاق مردی هست، میگیم لا رجل فی الدار. اگر جواب، خوب دقت کنید، اگر جواب در سوال یا سوال در جواب اثر کند، پس باید بگیم لا رجل برای استفهام است. چرا؟ چون جواب از استفهام است که کسی دم در آمده سوال میکند الرجل فی الدار، ما میگیم لا رجل فی الدار، پس باید بگیم لا رجل درش معنی استفهام است. چرا؟ چون در جواب استفهام واقع شده. عکس مسئله من و ما که ابن کیسان میگد چون من و ما سؤال از معرفه، پس من و ما معرفه، یعنی جواب در سؤال اثر کرده. در لا عکسش بگیم، بگیم لا رجل که لا انف جنسه، چون در جواب سؤال است که استفهام باشد، که کسی میگد رجلون فدار، میگیم لا رجل فدار، پس باید اون سؤال که استفهام است در این لای لا رجل اثر کند، بگیم این برای استفهام است. یا عکسش بگیم، بگیم لا نف جنس در سؤال اثر می کند و همزه برای نف جنس است، و معقول نیست این حرف که سؤال در جواب اثر کند یا جواب در سؤال. لصح ان یقال فی لا رجل بالفت، زیرش بینیست یعنی لا نف جنس. لصح ان یقال فی لا رجل بالفت، چه یقال؟ ان یقال ان لا للاستفهام. چرا؟ چون در جواب استفهام است. لانها لا تدخل الا جوابا لمن قال هل من رجلين و نحو هل من رجلين، فالذي بعد لا مستفهم عن، پس اونی که بعد از لا واقع شده که رجل باشد، این مستفهم عن هست. جواب سؤال همین لا رجل است. مستفهم عن یعنی سائل سؤال کرده از رجل، گفته هل رجل فی الدار، ارجل فی الدار، پس این رجل مستفهم عن هست. فالذی بعد لا مستفهم عن من جهت شخص آخر، یک کلمه دیگه هم یادم آمد، اینم خوب بشنوید خیلی مفید است. اگر یکی بیاد دم در بگه زیدون، همین قدر، یکی دیگه این در بگه قائمون، اینا نزاع دارن که این کلام هست یا نیست. زیدون قائمون را یک نفر بگویه او یقینا کلامه، یک نفر بگه زیدون قائمون، اما اگه زیدش را اون یکی بگد قائمونش این یکی، این دوتا که از هم جدا جدا گفتن مرکب میشه زیدون قائمون، این کلامه یا کلام نیست، که متکلم دو نفره در این اختلاف دارن. اینجا هم شبیه اونه، سؤال سائل همزه استفهام دارد، الرجل فی الدار، این رجل مستفهم عن هست، که سائل سؤال کرده که رجلی در دار هست یا نیست، ما در جوابش میگیم لا رجل فی الدار. پس اگر بنا باشد کلام کسی در کلام کسی دیگر اثر بگذارد، پس باید بگیم لا رجل برای استفهام است. چرا؟ چون در جواب استفهام است. خب فالذی بعد لا، اونی که بعد از لا نفی جنس است، مستفهم عنه من جهت شخص آخر، یعنی اون اولی سوال کرد ارجل فی الدار، اونجا مستفهم عنه هست. ما در جواب که گفتیم لا رجل فی الدار، باید بگیم لا رجل استفهام دارد، و اون که استفهامی نیست، من جهت شخص آخر. کما ان الماضی بعد قد متوقع کذالک، چنانچه ماضی بعد از قد متوقعه، یعنی خود ماضی متوقعه یا مردم انتظار و توقع دارند. مردم چه رفتی به ماضی داره؟ کما ان الماضی بعد قد متوقع کذالک، یعنی از طرف شخص آخر، یعنی زیر کذالک یادداشت کنه من طرف شخص آخر. و عبارت ابن مالک فی ذالک حسنتون، میگد عبارت ابن مالک بهتره، خوبه، که اشکالی برای چندان وارد نیست. لان فانه قال انها تدخل على مازن متوقع. خیلی عالی است. گفته قد داخل میشد بر ماضی که اون ماضی متوقع است، نه خود قد لتوقع. فرقش معلوم شد چه شد یا نه؟ تا حالا میگفتیم خود قد لتوقع فی الماضی. ابن مالک عبارت خوبی گفته که اشکال برش وارد نیست. گفته قد تدخل علی ماضی متوقع، قد داخل میشد بر ماضی که ماضی متوقع، نه خود قد دال بر توقع است. قال انها تدخل علی ماضی متوقع ولم یقل انها تفید التوقع. این عبارت خیلی عاری است. ولم یتعرض للتوقع فی الداخله علی المضارع. البته اصلا ابن مالک اسم نیاورده از قدی که بر مضارع داخل شود که این توقع هست یا نیست، ساکت محض است. ولم یتعرض للتوقع فی الداخله علی المضارع البته. و هذا هو الحق. الثانی، ثانی چه؟ گفتیم پنج معنا میده ها؟ کدوم قد؟ حرفی احسن. الثانی تقریب الماضی من الحال، همون معرکه ای که دنیا آتش گرفته در فهمیدنش، که در باب حال سیوتی که میگه قد بر ماضی داخل کنیم تا قریب شود معنای ماضی را به چه؟ به زمان حال. خب الثانی تقریب الماضی من الحال، دوباره بعض رفقا شاید منتقل نشد در مطلب را، میگه اگر فعل ماضی حال واقع شد، حال نحوی، فعل ماضی اگر حال واقع شد واجبه بر او قد داخل کنیم. چرا؟ تا چون قد زمان گذشته یه، ماضی زمان گذشته یه، این قد را بر ماضی داخل کنیم تا او را نزدیک کند، قریب کند به زمان حال. بعد اگر یاد شما باشه اونجا میگد هازا غلطون نشأ من اشتراک لفظ الحال، میگد این غلطی است که پیدا شده از این که لفظ حال مشترک بین دو معنایه، یکی حال صرفی، حال صرفی یعنی زمان حاضر، یکی حال نحوی یعنی چه؟ مبین هیئت فاعل اگر ذوالحال فاعل باشد، مبین هیئت مفعول اگر ذوالحال مفعول باشد. میگه ما بحث ما در حال نحوی است، چه ربطی دارد به حال صرفی که میگه چون ماضی هست و ماضی با حال صرفی نمی سازد بر ماضی قد داخل کنیم تا این حال صرفی را نزدیک کند به حال صرفی یعنی زمان حاضر. میگه این حرفا مغالطه شده، ربطی به هم ندارن. این مطلب همین است که الان میخوانیم. الثانی یعنی معنای دویم از پنج معنای قد حرفیه، تقریب الماضی من الحال، که نزدیک میکند این قد فعل ماضی را از زمان حاضر، زیر حال بین زمان حاضر. تقریب الماضی من الحال. تقول قام زیدون یعنی استاد زید، فیحتمل الماضی القریبه، احتمال دارد که این زید دو ساعت قبل استاده باشد که ماضی نزدیک. فیحتمل الماضی القریبه والماضی البعیده، و احتمالم دارد که پارسال استاده باشد، ماضی بعید. پس مادامی که قد نیامده بگیم قام زیدون، زو احتمال اینه، ممکن است ماضی قریب باشد که دو ساعت قبل قیام کرده، ممکن است ماضی بعید باشد دو سال قبل قیام کرده. اگر قد آمد معنا یکی میشد. حالا که قد نیامد دو معنا کدوم بود؟ ماضی قریب بعید. قد که آمد کدوم یکی میشه؟
قریب،
قریب تنها. والماضی البعید. فإن قلت قد قام که قدر آوردی، اختص بالقریب و ابتنا على افادتها ذلك یا ابتنی على افادتها ذلك، هر دو جور میشد خون. میگه مبتنی است بر افاده قد این معنا را. کدام معنا؟ ماضی قریب. ابتنی علی افاده قد این معنا را، ابتنی احکامون، چند حکم برش بار می شود. احدها انها لا تدخل علی لیسه و عصا و نعمه و بسه، بنابراین که این کارش تقریب الماضی الی زمان الحاضر است، بر این چند فعل داخل نمی شود. چرا داخل نمی شود؟ لأنهن للحال، به جهت اینکه اینها انشاءن و انشاء زمانش زمان حاضر است. باز یک کلمه عرض میکنیم اینها رو بشنوی بد نیست. انشاءات میگن زمان نداره، لکن وجودش در زمان است. وقتی من میگم انکحت و موکلتی لموکلی، من اگر اراده کنم از این انکحت و موکلتی لموکلک، اگر اراده کنم که انکحت و الان، میگن این عقد باطله. در انشاء قصد زمان نباید بشود، فقط مقصود این باشد که به این لفظ زوجیت این دختر و این پسر حاصل شود. اما قهرن وقتی من انکحت را گفتم با جامع شرایطم باشه، انکحت را گفتم، قهرن در زمان حال وجود میگیرد. پس زمان حال است، یک زمان حال است که از خود انکحتو دانسته شود که انکحتو الان مراده که الان این دختر زن این پسر بشود. این معنا در انکحتو یعنی در مطلق انشاءات نیست. اما هر موجودی از موجودات غیر از ذات اقدس هر وقتی وجود میگرد زمان حال است. حالا این قالی رو بافتن، همین که کامل شد زمان حال شد برای قالی. فلان طفل از مادر متولد شد، همون ساعتی که متولد شد زمان حال تولد است. کسی کسی را کشت، همون هینی که او را کشت قطعا زمان حال است. این از لوازم وجود است. پس حال دو حال شد، یک حال لوازم وجود است، اون در انشاء و اخبار هر دو موجوده. هر چیزی که موجود شد زمان حال است. یکی مدلول لفظ است. این حالی که مدلول لفظ است در انشاءات نیست. این یک معنای عمیق است. اینجا در حاشیه هم نگاه کنید متعرض میشه، جای دیگه هم متعرض شده. من یادداشت دارم جاشو معین کردم که انشاءات که میگن دلالت بر زمان حال نداره، اون حال که از خود انکحتو فهمیده شد نیست. اما این که هر چیزی که موجود شود غیر از ذات اقدس الهی یقینا در زمان حال موجود میشد. من که گفتم انکحت و موکلتی، فورا زوجیت الان که من گفتم وجود میگیره. این حال در انشاء هم هست. فردا انشاءالله.